رود تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج، بدون خش، بدون قط، بدون مرز، بدون خش، بدون مرز، بدون مرز، بدون خش، بدون قط، بدون مرز، بدون خش، بدون قط، بدون مرز،
بدون مرز، بدون ترس، بدون خش، بدون قط. میریم سراغ برنامه امروز ایستگاه فردا. خانم ها آقایون، خیلی خوش اومدید به این برنامه. من فرشید منافی هستم به همراه همکارانم ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و شراگیم زند. امروز هم همراه شما هستیم از این لحظه تا ساعت 10 شب از رادیو فردا. خب دیروز هم راجبش صحبت کردیم، انتقام سخت نظام مقدس از قیمت دلار و پوند و یورو به نتیجه رسید و موفق شدن مسئولین با رسوندن قیمت دلار به بالای 55,000 تومان، یورو به بالای 60,000 و پوند به بالای 70,000 تومان کاری کنند که نگرانی های مردم از موج گرونی های ناشی از این افزایش قیمت ارز به اوج خودش برسه. این در حالیه که حتی قبل از این افزایش قیمت ها هم از گوشه گوشه کشور تجمعات اعتراضی مردم به گرونی و بیکاری و بخور بخور ادامه داشته و داره و از اعتصاب راننده تاکسی های برون شهری زابل گرفته تا تجمع بازنشسته ها در شیراز و اهواز و باقی شهرها، مردم دردمند ما دارن تاوان این همه نادانی و ناتوانی حاکمیت رو میدن و برای ما هم چیزی جز تأسف و تأثر نمیمونه. پس اجازه بدید برای اینکه یکم دلمون خوش بشه از مادر گیتی به خاطر این چهار تا بارون و برفی که تو شهرهای مختلف اومده و داره میاد تشکر کنیم، چون واقعا خیلی چیز زیاد دیگه‌ای برای خوشحال بودن و تشکر کردن باقی نمیمونه. واقعا بریم ببینیم چی میشه دیگه، بریم سراغ برنامه امروز ببینیم ما که نبودیم دیگه چه خبر ها بوده. برو بریم. ما که نبودیم یه انتصاب فامیلی دیگه در نظام مقدس رخ داد، منتها این دفعه گویا این انتصاب از نوع تأخیری بوده. چرا؟ چون خبر اومد که داماد پروین احمدی نژاد، خواهر اوس محمود احمدی نژاد، این هفته به سمت عضو هیئت مدیره شرکت خودروسازی زامیاد منصوب شده. دیگه تو دولت مشرف رام دیگه داماده خودشون تموم شده، افتادن تو دامادای رئیس جمهور قبلی ببینن کدومشون بیکاره ببرن یه دستشو بند کنن دیگه. حالا این شاخ شمشاد احمد قدمی قبل از اینکه عضو هیئت مدیره این شرکت خودروسازی بشه، فکر می‌کنید تو چه حوزه‌ای فعالیت می‌کرده؟ حدس بزن. مداحی. بعد در نگاه اول ببینید ممکنه بی ربط به نظر بیاد. خب چه ربطی داره مثلا طرف مداح بوده بیاد تو هیئت مدیره شرکت خودروسازی؟ ولی خب توی این انتصاب باید به دو تا موضوع دقت کنیم. اول اینکه تو نظام مقدس کی سر جای واقعیش بوده که این بابا مثلا دومیش باشه. این از این. اما موضوع دوم اینه که من وقتی گوشه ای از مداحی های جان چیز جان سوز ایشون رو شنیدم، من تازه متوجه شدم که اتفاقا این انتصاب خیلی هم بی ربط نبوده و شاید اولین انتصاب تخصصی در تاریخ نظام مقدس باشه. چرا؟ الان بریم گوشه ای از هنرنمایی های ایشون رو در عرصه مداحی گوش کنیم، من بعدش خدمتتون میگم.
سلطانه همه نمیشن و بگو
حسین. صدا رو حال کردین؟ خب این هیچی از اگزوز نیسان آبی کم داره؟ والا که کم نداره، بیشتر هم داره. یعنی اگه صدای اگزوز نیسان فقط گوش خراشه، صدای این بابا هم گوش خراشه، هم اعصاب خراشه، هم روان خراشه. خب این آقا میخواد بره بشه هیئت مدیره کجا؟ زامیاد. معروفترین تولید شرکت زامیاد چیه؟ نیسان آبی. آفرین، قشنگ میتونه سیستم اگزوز نیسان آبی رو این متحول کنه. حالا دیگه بسته به شانس مردمه که ایشون تصمیم بگیره صدای اگزوز نیسان رو ملایم تر کنه یا بخواد توانایی هاش تو تولید صدای اگزوزی رو به اگزوز نیسان مثلا پیوند بزنه، یک صدای دیگری و جدیدی رو به هر حال اختراع کنه. دیگه فقط باید منتظر باشیم و ببینیم و البته بشنویم که نتیجه کارش چی از آب در میاد. ما که نبودیم، مراسم تودیع فرماندار فریدون کنار برگزار شد. البته شما الان ممکنه بگید به کنار فریدون که تودیع فرماندار فریدون کنار برگزار شده، ولی خب این مراسم تودیع یه صحنه جذاب و دیدنی داشت که باعث شد ما بیایم دربارش صحبت کنیم. بله، آقای فرماندار سابق وقتی پشت تریبون رفت، یهو تصمیم گرفت یه چشمه از هنراش رو در حوزه صنایع دستی رو کنه. این شد که دستمال ابریشمیش رو از جیبش درآورد و با چشمانی اشکبار اینجوری گفت:
امروز گوشه‌ای از قلبم جا می‌گذارم در فریدون کنار.
گریه شد، گریه کرد، از دلتنگی امام جمعه گریه کرد. عجیب، واقعا واجدی بود، واقعی بود، نه بازی نمی کرد، نه دوری مخفی نبود. میتونیم بگیم برای اولین بار در تاریخ بشریت که نه در تاریخ مشنگیت یکی به خاطر دور شدن از یک امام جمعه اینجوری بیتاب شد. بعد انقدر براش دلتنگ میشی فقط گوشه ای از قلبت رو براش به جا میذاری؟
امروز گوشه ای از قلبمو جا میذارم در فریدون کنار برای امام جمعه دانشمند و فرزانه شهر بود جناب آقای دکتر تقی‌پور و همه همکارانشون در مصلا و دفتر ایشون. امروز گوشه ای از قلبمو به جا میذارم برای جناب سهمی بربر بهداد عزیزم فرمانده تیزهوش سپاه. امروز گوشه ای از قلبم رو یادگار بزنم،
یک گوشه دیگه
برای سربازان گمنام و آقای ما به زمان که هم وارد چراغ راه من بودن و من رفایت کردم.
عجب، فهمیدم الان چون باید زیادم جا بذاری، خب برای هر کدومشون یه گوشه از قلبتو جا میذاری دیگه. حالا میگم برای امام جمعه و نمیدونم کی بود دیگه، فرمانده سپاه و رئیس اطلاعات و اینا بود دیگه، سه تا گوشه از قلبتو جا گذاشتی، حالا یه گوشه لامست سب... یه گوشه از قلبتم لازمت میشه، بالاخره یه خونی پمپ پاش کنه تو رگات میمیری، نکن این کارو. حالا این هیچی، بعد اگه بقیه هم یه دفعه چیزی ازت خواستن که جا بذاری، خب دیگه چی جوابشونو میدی؟ اون قلبتو که همچی گوشه گوشه دادی رفت. من نمیدونم مثلا فرمانده بسیج، رئیس پلیس، رئیس حوزه علمیه فریدون کنار، مسئول سازمان تبلیغات اسلامی، و جواب اونا رو چی میدی؟ چی میخوای بدی دستشون؟ چی میخوای جا بذاری؟ دو تا دست داری، دو تا پا دیگه، برای هر کدومشون یکیشو جا بذاری، بقیه شون چی؟ برای گشت ارشاد اونجا کجا تو به جا میذاری؟ یا مثلا برای بسیجی ها، یا برای آمران به معروف، برای ناهیانه از منکر؟ خب آدم مجبور میشه به هزار تا چیز فکر کنه تا به چیزای ناجور فکر نکنه دیگه. خب نکنید، نکنیم، نکنند از این کارای صنایع دستی، دستمال به دستی. والا با این کاراتو گریه کرد یارو، گریه. چی تو میشه؟
حرف ندادی محشری تو، توی خوبا بهتری تو، تو لبندی من دیوونه، چه شبیشه عاشقونه، هر عشقت عزیزم به پرم خورده، انگار شدی تمام من تا جون من، واسه تو دل دار، ازت خطا نمیام، همیشه تو رو میخوام، به دنیا اومدم ببینم بشی تو دنیا.
درود بر شما. واقعیت اینه فرشید عزیز، شما و گروهت اینه یه دوست صمیمی میمونید برای من و اکثر مخاطبای برنامه‌تون. خاطره‌ای که دارم این بود که تازه مدینه‌ای عزیز هم با شما همکاریش شروع کرده بود. من یه پیام گذاشته بودم، آخر پیامم به شوخی گفته بودم دایی ملینا خانوم، بعد از اون خیلی هم باهاتون شوخی می‌کردن، تماس می‌گرفتن، به شوخی میگفتن فامیل فرشیدیم و فامیل جلالیم و فامیل ملینا. در کل برات آرزو میکنم که موفقیت های بیشتر شما و گروهتون رو در آینده شاهد باشیم. موفق باشید، دوستتون دارم.
ممنون از شما، شما موفق باشین، سلامت باشین. دایی ملینا بودا، همون که همشه تعریف میکرد از ملینا، هم ایشون بود. از اونجا شروع شد اون فامیل بازی ها، از اینجا شروع شده بود، از همین ایشون. مرسی، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. دم شما گرم به خاطر تماستون. خانم آقایون، چند روز پیش دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفتن که ما نباید اجازه بدیم لذت بیهجابی در جامعه چشیده بشه. دقیق فرمودین؟ مسئله شون قبل از اینکه بیهجابی باشه اینه که نکنه خدای نکرده یه عده دور از چشم علمای اسلام در حال لذت بردن از بیهجابی باشن. اصلا چه معنی داره در مملکت امام زمان کسی بخواد لذت ببره؟ قبلا خودشون این مسئله رو تئوریزه کرده بودن دیگه، یادتونه آقای صدیقی؟
این دنیا جای تناسایی نیست، تنبلخانه نیست، عشرتکده نیست.
بله.
اینجا برای رفاه و عشرت ساخته نشده است. اینجا بهشت نیست. اینجا آسایشگاه نیست. اینجا محل کار و تلاش است. اینجا محل رنج است.
بله.
گنج بهشت را با رنج دنیا به دست میآوریم.
همون شده رفت. بله، واقعا چه معنی داره آدم تو این دنیا بخواد آسایش و آرامش داشته باشه و بدتر از همه لذت ببره؟ حالا از هر چی. این که الان صدای صدیقی بود که عشق و حال رو کنسل اعلام کرد، یکی دیگه که متخصص حرام اعلام کردن امور روزمره بود، مکارم شیرازی بود یا همون عمومکی حرومکی خودمون، که میگشت با ذره‌بین ببینه کجا مردم وسط این همه بدبختی هنوز یه خورده حالی دارن میکنن، بر خودشون سری حرام اعلامش میکرد. الان هم که دبیر ستاد امر به معروفشون اومده داره میگه نباید اجازه بدیم خانم ها از اینکه کلهشون هوا میخوره یه بادی میپیچه لای موهاشون یه وقت خدای نکرده لذتی حس کنن. اینه که لو رفتین خانم ها دیگه. خب اگه نشون نمیدادین که دارین با بیهجابی حال میکنین لذت میبرین، احتمالاً آخونده هم روتون حساس نمیشدن دیگه. اما خب الان دیگه فهمیدن و دیگه ظاهرا فایده نداره. اینه که راهش میدونین چیه؟ من یه راهی پیشنهاد میدم. راهش اینه یه مدتی چادر چاخچور و مقنعه اینا بذارین تو خیابون که راه میرین قشنگ ادای لذت بردن در بیارین. حالا دیگه چه جوریشو نمیدونم دیگه، خودتون یه جوری مثلا لذت ببرین، مثلا آه و اوه کنین، چادره رو مثلا مثل شنل زورو در باد به اهتزاز در بیارین، نمیدونم. ولی مطمئن باشی سر یه سال که نشده کلن این پوشش حرام اعلام میشه که خدای نکرده لذت بردن در جامعه گسترش پیدا نکنه. به خدا والا ما شهید دادیم که شما لذت ببری از زندگی؟ مگه روی جسد علما رد بشی؟
نستی حق نداری هستی از قصه بیاری، همیشه باید بخندی مثل گلهای بهاری. با من نستی حق نداری حتی یک لحظه بذاری، تو چشات قصه بشینه. حق نداری، حق نداری. گریه ممنون، قصه ممنون، خوشی بگید بیا تو. گریه ممنون، قصه ممنون، به خوشی بگید بیا تو.
روان پریشان.
بالاخره آخوندا فهمیدن.
کی رو؟
این که حال میده مواتو بریزی بیرون و تو خیابون را بری.
تو مو داری آخه؟
خودمو نمیگم که این خانومایی که بی حجاب میان بیرون فهمیدن کارشون خیلی لذت بخشه، میخوان جلوشو بگیرن.
چه لذتی داره هی بگیر و تذکر بدن یا بگیرن به خوابوننه؟ همش استرسه.
حتما لذت داره دیگه. یکیشون گفته نباید بذاری مردم لذت بی حجابی بره زیر زبونه.
واقعا؟ زیر زبونه اون پتکی بره لذت آخوند با طعم شکلاتی؟
حالا هرچی، اینا مشکلشون اصلا با حجاب نیست، با اون بخش لذت بردنشه.
ای وای، میگم ما خیلی داریم حال میکنیم اینجا، نه این لذت های ما را ممنوع کنن.
همین صداشو اصلا نباید در بیاریم. خب
تویی که همش من جواب میگی.
چی کار میکنم مگه؟
اصلا هر با خانم پرسنا میاد خورسامونو بده چشاتو خمار میکنی؟
تابلوه؟
بله میشه تابلوه. بفهمن دیگه سهمی قرص بچه‌مون رو میدن قادری بده بهمون.
ای وای من. ولی اگه این کارو کنن منم بلدم چیکار کنم. بهشون کلک میزنم.
چیکار می‌کنی یعنی؟
همین که قادری بیاد جای خانم پرستار قرصمو بده، چشمو دو برابر بیشتر خمار میکنم، میگم جون بده بخوریم.
قادری هم اون وقت همچین ملوانی گره میزنه که به تخت آدم چی.
آخ جون بهش میگم میخوام ملوانت بشم.
تو فکر می‌کنی از آخوندا زرنگ‌تری ولی نیستی. اونا اون چیزی که واقعا لذت داره رو پیدا میکنن و ممنون میکنن.
آره 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 راست میگی. الکی با این کارا قادری رو هم به خودم علاقمند میکنم. گناه داره بعدا شکست عشقی میخوره.
آره شکست هم نخوره بعدا باید مشکل پیش میاد.
آره تو چی اینجا برات از همه چی لذت بخش داره؟
این که وقت همون زیر روش اینجوری لب پایینم بیارم گلو باید جایی هم پایی ها بشه اوپس کیچو خود کنم از بالای دیواری سر دوش بغلی
ستو شده نیاره
دیگه اونو نمیتونن جلوشو بگن زیر دوش حریم خصوصیه.
یعنی تو لذت عمومی یعنی اصلا نداری؟
چه یا همینجا که 24 ساعت پیجام طلبه بزرگترین لذت فکر کن شبانه روز با خور داری.
صدا شده نیاره به خدا از فردا میگم باید شلوار جین فاق کتا یا استرچ بپوشین تو تیمارستان
آشتایشگاه لبانی
همون بعدش هم گشت تنبونبان میاد مستقر میشه دیگه پشت گوشتو دیدی پیجامه هم دیدی
بابا دیوونه هم شلوار تنگ بپوشیم به ذهنمون فشار میاد.
یعنی ذهنت تو شلوارته؟
نه بابا کلی میگم با راحت باشی
آخوند این چیزا حالیش نیست بفهمه داری حال میکنی زده حال میزنه.
خب پس چی؟ اصلا خیلی هم بده این پیجامه عذابه واقعا.
آره بابا چیه ولش کنی میفته خاک به سرش.
کسی کسیش درمیه مثل شلاغ به اعضای حساس بدن میخوری.
آخ خیلی دردناکه اصلا مرگ بر پیجامه. مرگ بر پیجامه
دیدی که نداره لذته. آی چه شده کسی تو بود که این که دردناکی
مریم جونی دلی مریم جونی دلی جونی دلی مریم الا دختر که دستت بر خمیره مریم گل ما مریم اشاره کن سگت ما رو نگیره مریم گل ما مریم سگی داره گرفته کوچه ها رو مریم گل ما مریم نمیشناسه غریب و آشنا رو مریم گل ما مریم مریم گل ما مریم جونی دل ما مریم با عشق و ناز بردی دل ما مریم مریم گل ما جونی دل ما با عشق و ناز بردی دل ما مریم
علاقه مندان برنامه های صدا و سیما بشتابید بشتابید مجده مجده غیر از اون شبکه هایی که شما مردم از اعماق وجودتون واقعا من میدونم عاشقشون هستین جدیدن به بهانه انتخابات و این حرفا استاد جبلی و شرکا قرار 200 تا کانال جدید دیگر رو هم برای مردم افتتاح کنن تا مردم تبلیغات کاندیداها رو تماشا کنن. اینا
ما در 7 روز فرصت تبلیغات انتخاباتی به صورت 24 ساعت این کانال های تبلیغ انتخاباتی در اختیار تبلیغات نامزدهای محترم خواهد بود. در نظر گرفتیم هر نامزدی 20 دقیقه فرصت تبلیغات تصویری داشته باشه. در این 20 دقیقه خودش رو باید معرفی بکنه، حامیان خودش رو باید معرفی بکنه، در مورد موضوعات اساسی که در
اساسی
مطرح هست باید اعلام نظر بکنه.
چقدر موضوع اساسی دارن واقعا اینا اعلام نظر بکنن. بعد نکنه یه وقت فکر کنید مثلا برادر جبلی و شرکا نشستن دور هم گفتن خب برادرها ما که مثل چی بودجه داریم و با 8,000 میلیارد تومان بودجه از بیت المال و اون همه پولی هم که از محل آگهی ها در میاریم بیاییم مثلا برای انتخابات پول خرج کنیم. نه مسئله اینه که عزیزان اتفاقاً با این تصمیم راه اندازی شبکه‌های انتخاباتی به صورت جله‌ای بازم میخوان درآمدسازی کنن. چه جوری؟ اینجوری که بعد از این حرفای جبلی سریع یه سایتی رو معرفی کرده بودن که کاندیداها برن ثبت نام کنن وقت بگیرن. خب اول که نماینده ها نمیدونستن گفتم خب فقط باید بریم وقت بگیریم. حالا موضوع وقتی قشنگ‌تر شد که 60 کاندیداها خبردار شد که برای این تبلیغ 20 دقیقه‌ایه که گفت برای اونم بعد سر کیسه رو شل کنن. چقدر بستگی داره که تو کدوم استان کاندیدا شده باشن. یعنی قیمتش برای هر استانی فرق داره ولی گفتن نرخ از 5 میلیون تومان هست تا 150 میلیون. مثلا برای استان تهران اعلام کردن 30 تا 150 میلیون تومانه. حالا دیگه فعلا مشخص نیست این پولا رو بر چه اساسی از کاندیدا میگیرن، یعنی دلیل این متغیر بودنه معلوم نیست، چرا مثلا همه 30 تومن یا همه 105، نمیدونم. اینو مثلا من اگه ویدیوی تبلیغاتی یه کاندیدا شاید پرزرق و برق باشه بیشتر میگیرن، یا آها شاید سیاسفید باشه کمتر میگیرن، نمیدونم. یا مثلا اگه یکی ارزون تره رو مثلا انتخاب کنه، خیلی اگه ارزون باشه ممکنه وسط صحبتاش تبلیغات یه کاندیدای دیگر هم زیرنویس کنن. این دیگه هیچ جزئیاتی از این برنامه‌ها واقعا مشخص نیست، ولی اون چیزی که مشخصه اینه که یه سفره پهنه، حالا یه عده میخوان دیگه یه پولی خرج کنن، چاپخونه ها، آتلیه ها، چلو کبابی ها، حتی ساقی ها دارن از این سفره استفاده میکنن. دیگه صدا و سیما و یه جمهوری اسلامی با 87 میلیون بیننده یه لقمه بر نداره؟ چی؟ بله، خود رئیس صدا و سیما رفته آمار گرفته دقیق که برنامه‌های سازمانش 87 میلیون نفر بیننده داره. اینا بیا،
چرا صدا و سیما چهرهای اینستاگرام؟
ما مخاطب ما 87 میلیون نفر هستن. طبق آمار سرشماری جدید به نظرم 85 میلیون بیشتره.
تموم شد و رفت. یعنی از اون بچه‌ای که همین الان توی اتاق زایمان یه اوگویان به دنیا اومد تا اون بنده خدایی که داره نفس‌های آخرشو میکشه، همشون مخاطب جبلی و کارمنداشن. حتی جادش بیشترم بگه، میتونست دیگه چه کنم، مثلا بگه 150 میلیون مخاطب داریم، چه میدونم دیگه، مثلا چون مثلا بعضی برنامه‌ها تکرار داره، افرادی هم ممکنه بشینن تکرار برنامه‌ها رو ببینن، اینا هر کدومش دوتا مخاطب حساب میشه لابود. یا ایرانی‌های خارج از کشور رو اصلا چرا حساب نمی‌کنی؟ اونا مخاطبای پر و پا قرص صدا و سیما، با اینکه دوریم از وطن، عاشق صدا و سیما هستیم هموطن. بله، حالا کاری نداریم، ببین حالا مخاطب داره یا نداره، مهم اینه که زور داره الان دیگه. الان بحثمون اینه. جالبه یکی از این کاندیداها که خودش از این برنامه سازا و مجری سوپر انقلابی صدا و سیما هم هست، یه توییتی کرده بود، توی توییتی حساب کتابی کرده بود، به طور میانگین حداقل حدود 423 میلیارد تومان درآمد سازمان صدا و سیما از انتخابات مجلس 12 خواهد بود. اگه تازه بگیم ایشون درست حساب کرده، که به نظر من اصلا اشتباه، خیلی بیشتر از این حرفا هم خرج خواهد شد، ولی حالا اگه حرف ایشون هم قبول کنیم، این عدد 423 میلیارد تومان میشه چقدر؟ میشه بیش از 5% کل بودجه امسال صدا و سیما. بله اینجوریه. حالا اینا یه به کنار، یه چیزی رو من موندم دوست عزیز، خانم ها، آقایون، یه چیزی واقعا مهمه. اینقدر بریز و بپاش دارن میکنن، اینقدر بریز و بپاش و میلیارد میلیارد و فلان برای رقابت با آرای باطله. آقا اصلا به صرفه هست براشون؟ نه میصرفه واقعا این همه پول خرج کنن که آرای باطله رو شکست بدن؟ جواب که خب مشخص میصرفه، خوبم میصرفه ظاهرا، ولی همچی سوال بود دیگه. نمیدونم، حالا شما هم که هیچی، حالا کاری ندارم، ولی به هر حال ما چون میدونیم کارمونه، مجبوریم بریم اینا رو ببینیم دیگه. رفتیم تخمه هامون هم خریدیم، آماده ایم دیگه، منتظریم تبلیغاتشون شروع بشه، بشینیم ببینیم که بعد دیگه بیاییم واسه شما تعریف کنیم، صحنه هایی ببینیم. نه چه صحنه هایی، چه صحنه هایی.
من و فرق چشمام تو و شال رنگی، چه احساس خوبی، چه حال قشنگی، یه شیرینی خاص میونه چشاته، یه آرامش محض همیشه باد تو آغوش تو، باز چشم کم میاره الان که بارون دوباره بباره، زیر چتر موهات دلم بوس پرسه، میگم خوبه حالم کسی تا بپرسه، میرخونی موتا میچرخونی دامن، بگو تو دلا رو میلرسونی یا من، به من کل حرفات صمیمی و ساده است، همین که تو هستی خودش بولاده است.
بریم سراغ ایستگاه سینما با مهدی طاهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بر مهدی عزیز، حالت چطوره؟ خوش اومدی.
سلام فرشید، ممنون ازت. سلام به تو و شنوندگان ایستگاه فردا و ایستگاه سینما.
خب چی داری برامون؟ چه خبر بوده در این یک دو هفته گذشته؟
در این مدت شاید مهمترین اتفاق فرشید اعلام فیلم‌های جشنواره برلین هستش. دوشنبه فیلم‌های بخش مسابقه 75مین دوره جشنواره برلین اعلام شدن. 20 تا فیلم توی بخش مسابقه است که شاید برای ایرانی‌ها مهمترینش یک فیلم از دو سینماگر ایرانیه، فیلم کیک محبوب من ساخته مشترک مریم مقدم و بهداش صنایعی ها. از چند جهت فرشید این فیلم جالبه. یکی اینکه دو فیلم سازش ممنوع خروج هستن از ایران، مدتیه که اجازه خروج از ایران ندارن و خیلی حاشیه پیش اومده بوده سر این ممنوعیت خروج از ایران. چند وقت پیش 30 تا جشنواره و مؤسسه سینمایی و فیلمساز بین المللی یه نامه سرگشاده ای نوشتن و خواستار این شدن که جمهوری اسلامی اتهامات وارد شده به این دوتا سینماگر رو لغو کنه و به اونا اجازه بده که بتونن از ایران خارج بشن و محدودیت‌های پول و هوششون برداشته بشه. حالا روز دوشنبه خبر اومد که تازه‌ترین ساخته این دو فیلمساز در بخش مسابقه جشنواره برلین حضور داره. نکتهش هم اینه با اون عکسی که منتشر شده بود از فیلم، بدون رعایت قواعد مربوط به حجاب اجباری در ایران فیلم ساخته شده.
عجب.
اسماعیل مهرابی بازی می‌کنه و لیلی فرهادپور، و اینجور که یه خلاصه قصه ای هم نوشته بودن این بود که خانم فرهادپور نقش یک زن پا به سن گذاشته رو بازی میکنه که تصمیم میگیره زندگیشو سر و سامون بده و کارهایی بکنه که مردم پیش از انقلاب سال 57 انجام میدن. فکر میکنم که چالش ها و حواشی زیادی داشته باشه نمایش این فیلم در جشنواره برلین.
باید جالب باشه. آره. و این فیلم یعنی بدون مجوز ساختن توی ایران؟
گویا مجوز داره فیلم به خاطر اینکه غلام رضا موسوی تهیه کننده است، ولی اینکه حالا مجوز چگونه گرفته شده، با چه فیلمنامه‌ای بوده، اینش هنوز مشخص نشده که آیا پروانه ساخت داشته.
قطعا مجوز برای اینکه بدون حجاب ساخته بشه که خب نداشته دیگه، یعنی این رو دیگه خودشون خود سازنده
ندی همچون مجوزی رو فعلا نمیدن، بعد رژیم عوض شد.
همینو میگم، پس بدون یه جورایی بدون مجوز میده دیگه عملا.
شبیه این یه فیلم دیگه داشت فرشید ساخته میشه چند ماه پیش توی تابستون بود، یه فیلمی به اسم کاباره که خانم معتمدآریان بازی میکرد. فکر میکنم ماجرای یک خانومی بود که در کاباره فعالیت میکرد پیش از انقلاب و حالا داستانی که انگار بعد انقلاب براش پیش میومد. وسط فیلم برداری فیلم متوقف کردن و حالا خبر اومد که کارگردانش بازداشت شده و راشای فیلم توقیف شده و اینها.
عجب.
ولی خب این فیلم تولید شده و حالا قراره که در برلین هم نمایش داده بشه.
بسیار خب. فقط امسال در برلین گفتی فقط همین یه فیلم ایرانی هست؟
نه این فیلم تو بخش مسابقه است. چند تا فیلم دیگه هم هستش، از جمله یه فیلم به اسم خمیازه بزرگ مال علیار راستی توی بخش رقابتی به اسم مواجهه، یا در بخش فروم هم چند تا فیلم دیگه وجود داره، از جمله مستند سیاره دزدیده شده من ساخته فرهناز شریفی توی بخش پانوراماس این فیلم عضو میخوام، و یک فیلم دیگه به اسم شهید ساخته نرگس کلهور در بخش فروم. چند تا فیلم کوتاه و مستند دیگه هم هستن.
بسیار خوب. حالا نزدیکتر شدیم به جشنواره، حالا توی جشنواره دوباره با هم گپ میزنیم راجع به فیلم‌ها بیشتر صحبت میکنیم. از سینمای ایران چه خبر داخل ایران؟
سینما ایران یه حاشیه‌ای که داشتش هفته گذشته و خیلی جالب بود، یک فیلمی الان اکران هست در سینماهای ایران به اسم هاوایی.
آره.
که امیر جعفری و امین حیایی بازی میکنن و ریحانه پارسا. فیلم هم چند سال قبل تولید شده، حالا به خاطر یه سری حاشیه‌ای که احتمالاً مربوط بوده به ریحانه پارسا تا حالا اکران نشده. اعلام شد که این فیلم رو قراره که به مرور یه سری صحنه‌هاشو حذف بکنن و سانسور بکنن. وزارت ارشاد بیانیه داده بود که کلی سانسور شده، اصلاح شده، حالا بازم سانسور رو اصلاح میشه و یک داستان چیزی داره. میدونی یه جورایی دست انداختن ورزشکارای ایرانیه که به هر دلیلی میرن خارج از کشور رو پناهنده میشن. یه شوخی میشه گفت حتی نامربوطیه فیلم با این مدل
شوخی چرک.
آره دقیقاً، که حالا دست انداخته که میرن اونجا و پناهنده میشن و بعد تهش به بدبختی و مثلا بیچارگی میفتن.
عجب.
میدونی چه فرشید، با مسئله مهاجرت و پناهندگی و پناهجویی این فیلم شوخی کرده، دستمایه طنز قرار داده و میشه گفتش به سخره گرفته، در حالی که اگه نگاه بکنیم به سرنوشت بازیگر اصلی زن این فیلم، خودش همین الان همین مسئله در موردش پیش اومده، یعنی
دقیقاً
ریحانه پارسا مهاجرت کرده و به خاطر یک سری مسائل از ایران رفته، حالا به هر دلیلی، ولی فیلمی که الان داره همچین مسئله ای و یه جورایی به سخره میگیره، خود بازیگرش دوچار همین داستانه شده.
آره البته خب این که حالا ورزشکارهایی که مهاجرت میکنن، حالا ممکنه حالا همجوری که تو گفتی احتمالاً تو این فیلم دارن به سخره میگیرن که حالا به بدبختی میفتن اینها، واقعا این فکر میکنم همچی چیزی در مورد حداقل در مورد تمام ورزشکارا که این صادق نیست
100%
ولی به هر حال حالا اینم حالا یه شوخی با یک بخشی از جامعه یا یک حالا به هر حال داستانیه دیگه.
آره ولی داستانیه که شاید واقعیت چیز دیگه‌ای باشه.
واقعیت آره همیشه میتونه چیز دیگه‌ای باشه. بخشی از واقعیت شاید درش موجود باشه. بسیار خب، ممنونم از دمت گرم مهدی طاهباز عزیز، با ما همراه بودی.
مرسی
قربونه، باید خدا بزنیم.
خدا
نه اومدی تو دلم موندنی شدی، آره آهروم و کم کم فقط با تو میچسبه این خیابون و زیر باهرون نم نم بس که جزا
سلام علیکم جوون، خوش اومدی. بالا ایزم غذامون حاضره در خدمتی. جعفر منو رو بیا. آره نه شرمنده جوون، منو رو جمع کردیم دادیم برامون عوض کنن. الان منو نداریم بدیم، بعد یه دونه هست ای دستی نوشتیم. بس چی؟ بس قیمت دیگه. آره شرمنده روی تک تک مشتریام هستم، ولی میبینی روزگار رو، از اون هفته تا حالا دلار 4 تومن کشیده بالا، خب همه چی کشیده بالا، گوشت، برنج، گوجه، ماد. جونم چارمون چیه جوون؟ گوش شده 700 تومن. باز تون تون قیمت ها رو افتودیت کنیم. البته ربیعی هم میشه حواسش به جیب مشتری ها هست، یه جوری گرونترش میکنیم نه سیخ به سوزه نه کبا. فدای تو بباشقی جوون. الو کبابی ربیعی هم ردیف شو و دست تلا. الان جعفر رو میرفستم بیاد بگیره. فدای تو. بای بای جعفر، بپر منوها رو بگیر بیا. آره نفله آماده شد، خیال کردی کار کردن همه این کار کردن توه؟ سه سوته ردیفشون کرد با دو انتر برقی آزر جوابی نکن، سه سوته اومدی ها. ببشقی جوون. خب امر در خدمت. چشیک پسکو بیده. خب گوجه اضافه؟ نه نمیخواد جوون، ما گوجمون به قاعده. خب چش دوغ یا نوشابه؟ چش این چایی رو بزنی، جعفرم رسیده، میرفستمش ردیفش کنه. جونه سوال داری بگو. جوون ربیعی کوه تجربه است. خب دولار واسه چی گرون میشه؟ سوال قشنگی بود، جواب قشنگتری هم داره. ببین الان شما چی سفارش دید؟ باری کوبیده. واسه کوبیده چی باس بدی؟ پول. دنیا همش همینه جوون، ربطش سب کنی میگم جوون، عجله داری. ببین دنیا اینه او چیه؟ ای گفتی کل دنیا، همشا کل دنیا رو دارم میگم، اینه اونه یه رستوران، بخوای غذا بخوری باز پول بدی تو رستوران. الان این اسرائیلیا رو میبینی تو منو دست میذارن رو چی؟ باریک، کتلت، واردی ها وارد. خوشم اومد. میشینن پا میشن کتلته که تو آشپزخونه دنیا سرخ میشه. بعد این قزمیتای تو ایران چی؟ اینا سفارش چی میدن؟ فکر کردن دندون کباب خوری دارن، دست میذارن رو چی؟ جیگو. قیمت رو که نگاه میکنن میگن خزیر چشیه نگاه با هم میکنن، یعنی نیمرو سفارش میدن میرن گوشه سالنون تمه ها که هیشکی نبیندشون میشینن نیمرو که نگو زهرمار میخورن میرن خونه. البته تو را که میرن دارن میرن خونه قیافه کباب خوری میگیرن از این خلال دندونه ها میذارن گوشه دندونشون که مثلا کباب خورده، ولی همه خبر دارین تخمشو خوردن، یعنی تخم مرغ منظور نظر البته. خب تا اینجا رو گرفتی چی شد جوو؟ خب حالا شب اومده خونه زورش به کی میرسه؟ باریک زن و بچهش میره قله که بچه رو میشکونه، طلای اون زنه رو میفوشه، تلویزیون و رادیو رو میزنه زیر بغلش که چی که بره عمه رو برفوشه، صبح علتونو چی کار کنه کله پاچه بزنه زور جیگو شبم دلو جیگر. جونم باریک اینه که یه نگاه میکنی میبینی تو مملکت همه چی گرون شده. جونم آره دیگه، هی باز پول بدیم اینا برای کباب بخورن، هر دفعه هم املت و کتلت میشن دست از پا دراستر میان تو خونه. با باریک باز پول تیر و تفنگ و موشکشون جور بشه دیگه. با جون تحلیل سیاسی این رقمی نشنفته بودی؟ ژئوپلیتیک شنفتی؟ با اینو بهش میگه کباب پلیتیک. مثل غذا میمونه پلو هم داره پلیتیک. جونم پاکستان آره بابا اونو که میدونم پاکستانو زدن، اونام گفتن سر شوخی رو وا کردین موشک زدن بهشون خوبم زدن، اینام زیر گلوشون چسبید گلوشون قلقلم بشد دیدن هواپس جوون دیدن با بد کسی در افتاده، آره روشون رو کردن اونور گفتن اونا که من دو خدا که بین رفتن ایرانی نبودن. آره بابا اصلا پاکستانی ها موشک رو زدن اگه مستقیم خورد تو دلار ما، همون شد دیگه فرتی شروع کرد به بالا رفتن، بعدم که این بساط کتلت بعدیو بازم بالاتر. خب دیگه جوون تکلیف همه چی رو با ژئوپلیتیک کبابکاری دکتر ربیعی روشن کردی. بابا آقا نفلم اومد، نمیری جفر تا سر خیابون رفتی اومدی یا قیافه رو ببین بذارشون رو میز بابا، بپر آشپزخونه پرچکو بیده با ماست و زیتون دوغ بذار سر اون میز آخریه، اون میز آخر به جا بپر بذارشون رو میز بدو جفون چایی رو بزن که سه سود دیگه کباب سر میز حاضره. جونم کتله کتلت که نه الان نداریم، ولی انقدر تقاضا زیاده جفون جونتو همین روزا باز بیارمش تو منو. ولوم اینو که ایمان کم کرده حواظ و سادم نمیبون میگم یه چیزی کم نوشه جونه نوشه جونه جفون
آقولم کله داری؟
بله دارم کله پا کرده دارم.
آقولم پاچه داری؟
بله دارم پاچه پا کرده دارم.
زبونه بره داری؟
بله دارم.
چشم و گوش و پر بری؟
بله دارم.
زبونه بره داری؟
بله دارم.
چشم و گوش و پر بری؟
بله دارم بله دارم بله دارم.
من لیسانس دارم
بله.
مهندس کامپیوترم ولی رانندم،
عجب
راننده بیابونم، همیشه دلخوشی و تنها چیزی که منو سرگرم میکرد و همیشه لهله میزدم که برنامه جدیدت بیاد که تو جاده میرم یا حتی موقعیم که تو خونم گوش کنم
آخه.
بعد تازه وقتی گوش میکردم اصلا انگاری یه کاری باید انجام میدادم، تا این کار رو نمیکردم تا گوش نمیکردم آروم نمیشم
عزیزی.
ولی شما که میخواییم برین اصلا باورت نمیشه حال ما گرفته شد، خیلی حالم گرفته شد
عزیزم.
امیدوارم که اگرم میرین دوباره برگردیم به زودی. بابا ما تو ایران هیچ دلخوشی نداریم، دلخوشی ما امثال تو فرشید با بعضی چیزای دیگه است که حالا آدم دلخوش به این کاراست دیگه، شما اینجوری ما رو ول نکنید دیگه داداش.
آقا اینم بگم که من دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی ام
بله.
و آیتم روان پریشان برنامه ایسکا فردای تو رو خیلی دوست دارم.
خب به به عالی عالی. خب بیا دیگه متخصص روانشناسی هم دیگه تایید کرد و خوشش اومده از این روان پریشان ما. دم شما گرم، مرسی از عزیزانی که تماس میگیرن، مرسی از لطفتون، مرسی از خاطره بازیتون. دیروز هم گفتم ما قراره از این به بعد هم یه خاطره بازیایی بکنیم و از این کاراکترها و نمایش های قدیمی که داشتیم و بخش های مختلفی که توی حالا از رادیو پس فردا تا همین ایستگاه فردا براتون انتخاب کنیم و پخش بکنیم. یه بخش دیگه آماده است، بریم به اتفاق بشنویم.
هر ایرانی یک سانتریفوژ. باید به جایی برسیم که روی اوپن هر آشپزخانه‌ای اورانیوم غنی شود. به من رای بدهید.
یعنی مردم باید رای بدن با این وضع؟
معلومه که باید رای بدن. رای دادن مردم
عجب
باعث افزایش رفاه، آزادی، دموکراسی، ثروت فراوان، غذای گرم، مهربانی، عشق، ثروت، برابری، فرزندآوری، برادری، خواهری، مادری، پسرخالگی، عمادگی.
خیلی خوب، هر رأی تو موشک محکمی است بر دهان استکبار جهانی.
آقا اصلا میخوایم ما صحبت بکنم که سریعتر این صلاحیت شما رو هم ردیف بکنن؟ ما با هم اصلا میتونیم ائتلاف بکنیم، همان بکنیم تو قوطی.
قربونت برم، قشنگ داری مثل کاندیداهای مجلس و اینا رفتار میکنی. آقا شلمان
آقا واقعا زشته این حرفا.
بله
بیا آقا، به نظر من شما یه سری از این اعلامیه‌ها رو بگیر بده دست بچه‌ها بگو
چی اینا رو من
چی ایشون برنامه دیدار با خواننده ای چیزی ندارن این دفعه. دفعه پیشون دیدار با تتلی کولر شد آقا.
این دفعه فقط محرومین و مستمندان
شبش بگو من یه دیدار با سوزان روشن براش جور میکنم، بازم به ترکونه هم کاره گرمی
بگو چیه. من میگم سوزان روشن نه چیزه، ببخشید دیگه وقت تموم شده، وقتمون تشکر میکنم از شما دیگه.
باست از شما و شما هم یادتون نره برادر که تا 1400 با کی
با میکروفون طلا.
من به نظرم باید برای ثبت نام انتخابات به ما هم مرخصی میدادن.
ما؟ ما که دیوونه ایم آخه.
واسه همین میگم روزای ثبت نام دیوونه ها هم میان.
واقعا نمیدونستم که یعنی ثبت نام ما هم آزاده.
آره تازه کلی هم با همون مصاحبه میکنن، عکس میگیرن. خودم دیدم یکی اومده بود تمام هیکل و سر صورتشو آبی کرده بود.
سردارها به دو دسته تقسیم می شوند، سردارهای پشت میز نشین و سردارهای درون خارج. حاج آقا دکتر سردار ناخدا عند المؤمنین مقام سرداری را از درون خاکریزهای جبهه به دست آوردند. حال نوبت شماست که کاندیدای اسلحه را انتخاب کنید.
بر تمام شد. از امروز تا روز انتخابات منتظر چیزهای داغی که برایتان از تنور انتخابات در می آوریم باشید.
چه خبرتونه؟
ستاد تنور گرم کنی انتخابات کل کشور.
خب دوستان، چند سال بعد از توقف اجباری برنامه 90 و مغضوب شدن عادل فردوسی پور در صدا و سیما، حالا اصغر پور محمدی معاون وقت صدا و سیما اومده توی برنامه اینترنتی و درباره پشت صحنه این توقف اجباری حرف زده. مثلا از آقای پور محمدی در مورد دلایل این توقف اجباری در اوج محبوبیت این برنامه پرسیده شد که ایشون اینجوری گفت:
آقای فردوسی پور اشتباهش این بود که این برنامه رو سیاسی کرد، یه جایی بنظرم از دایره انصاف میداد بیرون. درباره این خب یه مثالای وجود داره، یه چیزی وجود داره.
مثلا
به اون نمونه، یه کسی حالا توی دهاتی یه شهری اومده تو زمین چمن گوسفندا رو چرونده.
خب
عکسو یادمه. حالا این چرونده این عقلش یه آدم بود، آقا اینجا توی زمین چمن گوسفندا رو بچرونی این چمنا بهتر در میاد. یه تفکر دیگه بود. حالا این خلاف کرده، بعد کرده چند دقیقه بعد ما در این موضوع حرف بزنیم. چند دقیقه یعنی این ارزش این عکس ارسالیه
بیننده تقلب چقدره؟ بله الان من واقعا نفهمیدم، الان تو این پرونده آیا اون گوسفندا که رفته بودن تو زمین چمن فوتبال چریده بودن شاکی شدن؟ اون مسئول مربوطه که از گوسفند متد برای بارور کردن زمین چمن استفاده کرده بوده به تریج قباش برخورده؟ یا اصولا اصلا چرای گوسفندان هم توی نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئله سیاسی به حساب می اومده ما خبر نداشتیم تا حالا؟ واقعا سوال پیش اومده برام. خب موارد اتهامی دیگه چی ان استاد؟
یا ما الان ساعت 1 بامداد دیگه آقای درباره آقای کفاشیان حرف می‌زنیم. آقای کفاشیان که نو خوابه، نو شب خواب. حالا میرن همسایه آقای کفاشیان الان بلند شین دارن تو برنامه 90 دوباره شما بدن جوابشون بدید. آقای کفاشیان میرن پشت خط ساعت 1:02 بامداد. تا میخوان حرف بزنن
آقا
ما وقت
مونده. ای بابا، ها فهمیدم، یعنی دیگه تو برنامه ها اگه میخوان خدای نکرده زبونشون لال در مورد مسئولی مقامی چیزی حرف بزنن بیارنش رو خط و اینا مثلا انتقاد کنن ازش، باید اول برن برنامه خواب و غذاشو چک کنن که طرف شام خورده نخورده، خواب بیداره، یه وقت با خانومش بحثی چیزی نکرده باشه اینا، بعد بپردازن به انتقاداتشون. جالبه به خدا. بعد حالا اصلا این حرفا درست بر فرض محال درست، خب این دلیل میشه یه برنامه رو تعطیل کنیم با اون همه طرفدار؟ خدایش خیلی جدیده اینا دیگه. مورد اتهامی بعدی رو هم داشته باشید لطفا.
آقای فردوسی بود شب ولایت زهرا علیه السلام پیران مشی وجود بود که چرا؟ چون آقای حجازی ناصر حجازی مرحوم شد. والا آقای ناصر حجازی آدم مهمیه، بالاخره جزء چهره‌های برجسته فوتبال و ورزش ایرانه و قابل احترامه. اما وقتی ما آقای ناصر حجازی یا بقیه بزرگان فوتبال بیاریم کنار هم، بذاریم کنار در کنار حضرت زهرا علیه السلام،
بله،
نمیتونیم بگیم که آقا این در اون ایشون رو بذاریم کنار، اینا مهمتره محفظیم.
یعنی عادل احتمالا خب اون شب چون شب ولادت بوده بعد لباس گلگلیاشو میپوشید، دو انگشتی هم دست میزد و از این تواشی دوپس دوپسیا پخش میکردن تو 90 و درگذشت یکی از بزرگترین دروازه‌بان‌ها و سرمربیان تاریخ فوتبال ایران رو به مردم شهید پرور تبریک میگفت و خدای نکرده کسی به عزب پادشاه نگفته باشه. یابو اینجوری بود؟ اوکی بود؟ باورش سخت دیگه، ولی اینا در همین حد داغونن. بعدش هم نصف اون صدا و سیماتون که مشکی پوشن، از خانم و آقاش بگیر مشکی پوشن، چه فرقی میکنه؟ ولادت باشه، نمیدونم شهادت باشه، هر چی باشه، مشکی پوشیدن دیگه، همش سیاهن یا خاکستریان. نمیدونم واقعا. حالا اگه یادتون باشه اون موقع که 90 تعطیل شد، خب همه فهمیدن که فردوسی پور درگیری اصلیش با رئیس شبکه 3 یعنی برادر بسیجی فروغی بود دیگه، ولی آقای پور محمدی معتقده که اینجا به برادر فروغی هم ظلم شده. اینا
حالا تو جامعه ما مثلا میان کاسه کودار رو آقای فروغی میشکنن، خب این بی‌انصافیه. یه تصمیم فرافروغیه اینجا.
اوه تصمیم فرافروغی رو خوب اومده. حالا اون یارو فروغی خودش بینه بر بچه های هیئت و عرازشه، اصلا افتخارش به اینه که اون بوده تونسته شاخ عادل فردوسی پور رو بشکنه. بعد پور محمدی اومده میگه نه، ماجرا فرافروغی بوده. الان فکر کنم خود فروغی هم بیاد شاکی بشه بگه یعنی من این همه فوش خوردم، حالا داریم این افتخارم ازم میگیرید، شما نمیذارید چند تا فوش آبدار ملتم با خیال راحت به ما برسه، از گلو ما بره پایین؟ چون اینا میدونید که اصلا مدل ذهنیشون اینجوریه دیگه، هرچی فوش بیشتری میشنون از مردم احساسشون اینه که راهشون درست‌تره، در راه درستی قدم گذاشتن. حالا فرقی هم نمیکنه مخاطب بد و بیراها کی باشه، از اون گندشون معظمله بگی تا همین پول خوردایی مثل فروغی و همین پور محمدی و رفقای هیئتیش و اینا، ببینید چه خبر خداییش تو اون صدا و سیما. یعنی اون دم و دستگاه و دوربین موربینا رو از اون ساختمونا بگیری، تفکری که توش میمونه در حد همون دوران شعب ابی طالب و هجرت از مکه به مدینه است خدا وکیلی. ای بابا ای بابا.
گفته بودم اگه برگردی دوباره غم میره از دل و تاریکی میمیره، بعد از اون بی تو نشستن های روزی دستای سردم و دست تو میگیره، اومدی اما دیدم دست تو
خیلی از کشورهای نرمال دنیا دولت‌ها همه سعیشون رو میکنن تا برای افرادی که بهشون معلول گفته میشه امکانات ویژه و خاصی رو در نظر بگیرن تا این عزیزان گذشته از مشکلات مربوط به سلامتیشون بتونن توی جامعه تا حد ممکن راحت باشن و سلامتی روح و روانشون تا جایی که میشه تأمین بشه. توی ایران ما اما همه میدونیم که مثلا معلولی که با ویلچر جابجا میشه حتی برای تردد تو خیابونها یا استفاده از وسایل نقلیه عمومی چه مشکلاتی داره. همه میدونیم که هممون چقدر از توجه و رسیدگی به این عزیزان غافل بودیم و گاهی فراموششون کردیم اصلا. اما فاجعه هنوز جای دیگه است به نظرم. وقتی تو خبرها میخونیم که تعدادی از این هموطنان دردمند و عزیز ما میرن جلوی سازمان برنامه و بودجه تجمع میکنن تا به ظلمی که بهشون میشه اعتراض کنن، تا بگن چرا کمک هزینه محقری که 6 سال قراره به معلولین شدید و خیلی شدید پرداخت بشه رو ندادین؟ اما هزاران میلیارد تو همین 6 سال تو همین مملکت دزدیده شده یا صرف ساخت موشک و راکتور و سیر کردن این گروه و اون دسته نیابتی شده. فاجعه از جایی شروع میشه که حتی چنین تجمعی هم تحمل نمیشه. تجمعی که شامل آدمهایی که حکومت باید جلوشون تعظیم کنه، کمبودهاشون رو رو چشمش بذاره و برطرفشون کنه، ولی طبق گزارش‌ها به قدری نیروی امنیتی پلیس و بسیج توی محل این تجمع می‌ریزن که تعدادشون از تعداد اون معلولین معترض هم بیشتر بودن و غیر از این که نمیذارن صدای اونها شنیده بشه، تازه تهدیدشون هم می‌کنن که همتون رو دستگیر می‌کنیم. یه سوالی دارم، آیا خجالت نمی‌کشید؟ آیا شبا قبل از خواب تصویر یک معلول دستبند به دست رو اصلا میتونید جلوی چشماتون بیارید و بعد بازم به خواب نازتون فرو برید؟ آیا قصه قدرت نمایی برای قشرهای نیازمند به کمک جامعتون رو روتون میشه برای بچه هاتون تعریف کنید؟ توی رویاهاتون و در نبرد مثلا دونکیشوتوارتون با دنیا هر روز درگیر نمایش اقتدار و انتقامید، در حالی که روز به روز آدمهای نیازمند جامعتون دارن تحلیل میرن، آدمای سالم که اگه بتونن فرار میکنن از دست شما و این روزگاری که براشون ساختید. اما معلولین حتی توانایی فرار از دست شما رو هم ندارن، مثل بختک افتادی روی زندگیشون، روی زندگیمون. و در حالی که توی دنیا از این شکست استراتژیک به اون تحقیر سیستماتیک تن میدید، اما به مردم بی‌دفاع و کمتوان خودتون که میرسید چنگالاتون تیزه و زبانتون به تهدید و دشنام باز. و مسئله اصلی همیشه جواب همون سوالیه که پیشتر پرسیدم، آیا خجالت نمی کشید؟ آیا شرم نمی کنید؟ جواب این سوال رو البته همه می دونن، چون زندگی روزمره ما ایرانی ها قربانی همین بیشرمی و وقاحتیه که تمام پیکرتون رو دربر گرفته و فرقی هم براتون نداره که با کی طرفید، مرد یا زن، کودک یا بزرگسال، سالمند یا معلول. و فاجعه همین تولید انبوه بدبختی توسط شماست که به نظر میاد پایانی هم براش نیست و روز به روز بدتر از دیروز این سراشیبی سقوطه که به افق نگاه هر انسان منصفی بیش از پیش رنگ نگرانی و استیصال و استراب میزنه.
به پیش روی من تا چشم یاری میکنم دریا دریاست، چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست پیداست. در این ساحل که من افتادم خاموش، غمم دریا، دلم تنهاست، وجودم بسته در زنجیر خونین تعلق‌هاست. خروش موج با من می‌کند نجوا، که هر کس دل به دریا زد رهایی یافت، که هر کس دل به دریا زد رهایی یافت. مران دل که بر دریا زنم نیست، ز پایین بند خونین بر کنم نیست، مران دل که بر دریا زنم نیست، ز پایین بند خونین بر کنم نیست. امیدان جان خواستم با به آن نادید ساحل افکنم نیست.